در واقع منظورم خودمه، ولی خانم هینکل و دختراش ازم قول گرفتن اگه دست بر قضا پسر شما رو دیدم با خودم ببرم.
ظاهرم که دیدینش.
بله، خوششانسی من بود چون که لطف کرد و به من سری زد به خاطر فریدا.
ارهارد، من نمیدونستم تو اینها رو میشناسی. این خانواده هینکل رو میگم.
من خیلی با اونا آشنا نیستم. خودتون بهتر از همه میدونین مادر که من با کی آشنا هستم و با کی آشنا نیستم.
اونا تشریفاتی نیستن، آدم های صمیمی و مهمون نواز و خوشمشربی هن. اون خونه پر دختره جوونه.
اگه من پسرم رو میشناسم خانم ویلتون، شک دارم که اونجا براش مناسب باشه.
ولی خانم بارکمن عزیز، اونم جوونه.
باعث خوشبختیه که بگم بله، جوونه.
خیلی خوب مادر، معلومه که امشب نمیرم خونه هینکل، پیش شما و خاله الا میمونم.
میدونستم که این کارو میکنی ارهارت من.
نه ارهارت، لطفاً به خاطر من برنامه تو به هم نزن.
نه خاله الا، البته که میمونم، ولی اشکالی نداره. چه عذری بیارم؟ آخه تو از طرف من بهشون جواب مثبت دادی.
چقدر چرند میگی؟ چه عذری بیاریم؟ وقتی تنها بیکس خوب فکرشو بکن. وقتی برسم اونجا با اون اتاقای مجلل و پرسور و ساد، خب از طرف تو بهشون میگم نه.
خیلی خوب، اگه اینطور فکر میکنی مانعی نذاره.
من کاملا عادت کردم که به مردم بگم نه، همونطور که به آره گفتن عادت کردم. تازه چطور به ذهنت خطور میکنه که الان خالتو تنها بذاری، اون وقتی که ایشون تازه از راه رسیدن؟ خجالت داره جناب ارهارت، آدم با مادرش اینطوری رفتار میکنه؟
مادرش؟
باید میگفتم مادر خوندش خانم بارکمن.
این درست تره.
من به شخص فکر میکنم جا داره که آدم از یک مادر خونده خوب بیشتر از مادرش ممنون باشه.
این تجربه شخصی خودتونه؟
خوب، از وقت بعد من اصلا مادرمو ندیدم، ولی اگه منم مثل ارهارت یک همچین مادر خونده یه محشری داشتم، به قول مردم انقدر زن بدی نمیشد. اینجا پیش مادر و خالت بمون و یک فنجون چای حسابی بخور آقا پسر. خداحافظ. خداحافظ خانم بارکمن عزیز. خداحافظ خانم رنتهایم.
میخوای تا یه جایی باهات بیام؟
نه اصلا، من عادت دارم تنهای این طرف و اون طرف برم. ولی مواظب خودت باش استاد بارکمن، این یه اخطاره.
چرا باید مواظب باشم؟
چون که همینطور که دارم توی خیابون راه میرم، همینطور که گفتم تنها و بیکس، سعی میکنم جادوت کنم.
بازم میخوای این کارو بکنی؟
آره، پس مواظب باش. همینطور که دارم میرم طرف خونه، با خودم با تمام قدرت جادویی میگم استاد ارهارت، زود کلاهت رو بردار.
اون وقت فکر میکنید اون این کارو بکنه؟
آره، اون فوراً کلاهش رو بر میداره، بعدش میگم پالتوتو بپوش ارهارت بارکمن، گالشاتم بپوش، لطفاً گالشات یادت نره، بعد دنبالم بیا، اطاعت کن، اطاعت.
من همون کاری رو میکنم که دستور بدی.
اطاعت کن، اطاعت. شب بخیر.
اون راستی راستی از این کارا میکنه؟
نه چطور همچین فکری میکنیم؟ داشت شوخی میکرد. حالا دیگه نمیخواد در مورد خانم ویلتون حرف بزنیم. بشینید خاله الا. پس جدی این همه راه اومدیم که ما رو ببینین خاله الا؟ اونم چله زمستون؟
آخرش مجبور شدم ارهارد.
مجبور شدین؟ چرا؟
مجبور شدم بیام و با دکترا مشورتی بکنم.
خب خیلی خوبه.
خوبه؟
آره، خوبه که بالاخره تصمیم گرفتین بریم دکتر.
تو حالت خوب نیست الا؟
تا که میدونی من مریضم.
خب سال هاست که تو رنجوری و
پیشتون که بودم بهتون گفتم که باید بریم دکتر.
اونجا کسی نیست که من بهش اعتقاد داشته باشم. تازه اون روزها زیاد حس نمی کردم حالم بد باشه.
خاله الا حالا حالتون بدتره؟
آره پسرم الان حالم نسبتاً بدتر.
خطرناک نیست.
تا منظورت از خطرناک چی باشه؟
پس به این زودیا بر نمیگردیم.
نه فکر نکنم.
باید اینجا توی شهر بمونیم. اینجا دکتر خوب خیلی زیاده، آدم میتونه از میونشون انتخاب کنه.
آره وقتی میومدم همین فکر رو میکردم.
باید حتما یه جای واقعا خوب برای خودتون پیدا کنیم. یه هتلی که آروم و دنج باشه.
امروز صبح توی اون هتل سابق که همیشه میرفتیم جا گرفتم.
آره اونجا بهتون خوش میگذره.
خب با این حال فکر نکنم برم اونجا.
جدی؟ چرا؟
وقتی اومدم اینجا نظرم عوض شد.
شما؟ نظرتون عوض شد؟
خالت میخواد اینجا توی خونه خودش بمونه. ارهارت
اینجا؟ با ما؟ با ما؟ درسته خاله الا؟
آره میخوام اینجا بمونم.
اینجا همه چیز مال خالته میدونی که.
آره اینه که میخوام اینجا بمونم ارهارت. یه مدتی خودم ترتیب امور رو میدم. قسمتی که مباشر هست
فکر خوبیه. توی اون قسمت چند اتاق خالی هست. ولی میگم خاله بعد از این مسافرتتون خسته نیستین؟
آره کمی خستم.
خب پس فکر میکنم امشب باید زود برین بخوابین.
میخوام همین کارو بکنم.
چون که اون وقت میدونین فردا بهتر میتونیم حرف بزنیم یا یه روز دیگه در هر موردی، در مورد خیلی چیزا، شما، من، با مادر. اینطوری بهتر نیست خاله الا؟
ارهارد تو میخوای از پیشم بری درسته؟
منظورتون چیه؟
تو میخوای بری خونه یه هینکل.
چه حرفا، شما که نمیخواین من خاله الا رو تا نصف شب بیدار نگه دارم. میخواین؟ یادتون باشه مادر خاله مریضه.
تو میخوای بری خونه یه هینکل؟
عجیبه مادر، نمیفهمم چطور میتونم نرم. خاله الا شما میگین چه کار کنم؟
همون کاری رو بکن که دلت میخواد ارهارد.
تو میخوای اونو از من بگیری؟
آره گونهیلد اگه امکانش باشه.
دیگه تحمل این وضع رو ندارم. کلم کجاست؟ خاله الا اون آهنگ که صداش از بالا بیاد میشناسینش؟
نه چیه؟
اسمش هست رقص انباد. شما آهنگ رقص انباد رو نمیشناسین خاله الا؟
هنوز نه ارهارد.
مادر تو رو خدا خواهش میکنم بذارین من برم.
چو میخوای از پیش مادرت بری؟
باز برمیگردم فردا شاید.
چو میخوای از پیشم بری؟ ترجیح میدی با غریبه ها باشی؟ با نه نمیخوام بهش بکنم.
اونجا روشنه، چهره ها جوون و بشاشن، موسیقی هم هست مادر.
اون بالا موسیقی هست ارهارد.
داره همین موسیقی داره منو از این خونه میرونه.
همین چند دقیقه ای رو که پدرت میخواد خودشو فراموش کنه ازش دریغ میکنی؟
من هیچ چیز ازش دریغ نمیکنم. بذار با آهنگش خوش باشه، البته تا وقتی که من مجبور به شنیدنش نباشم.
شهامت داشته باش ارهارد، شهامت بسرم. هیچ وقت یادت نره که تو در زندگی وظیفه‌ای داری. وظیفه بزرگ.
آه مادر، دست از موعظه برداریم. من برای ماموریت ساخته نشدم. شب خیر خاله اله. شب خیر مادر.
خیلی زود قاپیدیش. درست نمیگم اله؟
کاش میتونستم اینو باور کنم.
ولی زیاد نمیتونی نگهش داری. خواهی دید.
چون تو هستی؟
به خاطر من یا به خاطر اون سم؟
ترجیح میدم ارهارت مال اون باشه تا مال تو.
اینو متوجهم. منم همینطور. ترجیح میدم ارهارت مال اون باشه تا مال تو.
به هر قیمتی که براش تموم بشه؟
فکر نمی کنم این دیگه برام مهم باشه.
اولین باره که ما دوتا دوقلوها با هم توافق داریم. شب بخیر گونهیلد.
دست گرگ داره سوزه می کشه. گرگه زخم خورده. ارهارت، ارهارت، پیش من بمون. برگرد خونه و به مادرت کمک کن. دیگه طاقت تحمل این زندگی را ندارم ارهارت.
شنوندگان عزیز، اونچه که شنیدید بخش اول نمایش رادیویی جان گابریل بورکمان از آثار نمایشنامه نویس شهیر ایبسن بود. در بخش تحلیلی برنامه همراه میشیم با دو کارشناس و دو منتقد نمایش که اینجا در استودیوی برنامه رویکرد حضور دارن تا با شما در مورد نمایشی که شنیدید بیشتر صحبت کنن. سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، فریال آذری هستم، منتقد پژوهشگر حوزه تئاتر.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویکرد، جواد ابراهیمی هستم، منتقد سینما و پژوهشگر هنر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با تحلیل نمایش جان گابریل بورکمن.
می‌کنم که ما باید اول از همه درباره خود ایبسن حرف بزنیم و به عنوان یک نویسنده‌ای که نروژی الاصل و اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 زندگی کرده، بهتر بگیم که از اول قرن 20 دیگه ننوشته، چون 1906 فوت کرده و اون 6 سال آخر عمرش رو نتونسته دیگه چیزی بنویسه. و آنچه که نوشته همه متعلق به قرن 19 همه. میتونیم اونو جزو ستونهای اصلی ادبیات نروژ بدونیم و من فکر میکنم که میتونیم فردوسی نروژ بدونیمش.
تعبیر خیلی خوبی.
میگم چرا؟ برای اینکه سالهای سال نروژ مستعمره بوده و اون سعی کرده که هویت نروژی رو حفظ کنه، اسطوره‌هاش رو حفظ کنه، ردپای اساطیر رو حتی در ادبیات مدرن حفظ کنه. فرهنگشون رو نگه داره، زبانشون رو نگه داره و اندیشه نروژی رو تعالی بده. بنابراین من معتقدم که ایبسن از این حیث فردوسی نروژه. مجید و عمرانی زیر نظر مرکز ایبسن شناسی دانشگاه اسلو اولین بار کتاب ایبسن رو به فارسی ترجمه میکنه. فکر میکنم انتشارات مهرنگیزشون رو چاپ میکنه. داریوش مهرجویی کارگردان ایرانی فیلم سارا رو بر اساس نمایشنامه خانه عروسک ایبسن ساخته و از تفکرات ایبسن متاثر بوده. فیلم اشباهش هم همینطور دیگه، مستقیم مثلا از نمایشنامه اشباه ایبسن گرفته شده. طبق همون باوری که هممون داریم و میدونیم، مردم نروژ بیش از هر چیزی دریانورد و بازرگان بودن و اجداد ایبسن هم از این قضیه مستثنا نبودن. پدرش یک بازرگان متمول بوده که بیشترین تجارتی هم که میکرده تو حوزه چوب بوده. جالبه که اون از یه خانواده متعصب پیشرفت گریز اومده، ولی خودش پیشتاز در ادبیات مدرن نروژه. یعنی از خانوادش و فرهنگش به شدت فاصله میگیره. بعد از اینکه پدرش ورشکست میشه، در نوجوانی با مفهوم فقر برای اولین بار آشنا میشه و نسبت به فقر دچار فوبیا میشه. مادرش بعد از تولد ایبسن دچار افسردگی پس از زایمان بوده. زندگیشون در یک روستا و در یک خانه ویرانه باعث شده که اون همیشه با یک عقده حقارت رشد کنه و بزرگ بشه و همه اینها از ایبسن یک شخصیت منزوی، محتاط و گوشه‌گیر یا حالا شاید به تعبیر قشنگ‌تر درونگرا ساخته. سال 1848 با وقوع انقلاب توی شمال اروپا، ایبسن به عنوان شاعر آزادی خواه شناخته میشه و سال 1850 یعنی 2 سال بعد از این اتفاق به شهر اسلو کنونی میره. اون زمان بهش کریستینیا میگفتن و پایتخت نروژ بوده میره و مطالعات تاریخ رو شروع میکنه. همه اینها باعث میشه که اون اولین اثر خودش رو به اسم کاتلین وقتی که 22 سالش بوده منتشر کنه. در دوره عضو اتحادیه کارگران میشه، مقالات سیاسی هنری رو در چند تا روزنامه منتشر میکنه و جالبه که همه غیر از ایبسن تو اون روزنامه بازداشت میشه. بعد از این قضیه ایبسن کلن از سیاست دست میکشه. 5 سال در شهر برگن مدیر یه تماشاخانه بوده و تو این فاصله به کوپنهاگ دانمارک بارها سفر میکنه و شروع میکنه به مطالعه در مورد تئاتر و با 145 تا نمایش همکاری میکنه، ولی یک کلمه نمینویسه. یعنی من میتونم بگم به عنوان یک مشاهدگر فعال به تمام نمایش ها نگاه کرد. چرا؟ چون بعد از اینکه همه اونها رو نگاه کرد و تجربهش رو کامل کرد، بعد میاد نمایشنامه نویسیش رو آغاز میکنه. 1858 به اسلو برمیگرده، تو تئاتر ملی اسلو کار میکنه و بعد ازدواج میکنه. حاصل این ازدواج فقط یک فرزند به اسم سکارد که به خاطر اینکه تو شرایط بسیار فقیرانه زندگی میکرده با خانوادش، از زندگی در نروژ مایوس میشه، اسلو رو رها میکنه و به ایتالیا میره و تا 27 سال به نروژ بر نمیگرده. اما زمانی که برمیگرده یک نویسنده معروف و شناخته شده بوده. زمانی که در ایتالیا بوده به بیماری مالاریا مبتلا میشه و این باعث میشه که در ایتالیا هم دوره فقر رو تجربه کنه. بعد از اون نمایش براند رو مینویسه، پرگنت رو مینویسه و یک سبکی رو به وجود میاره در نمایش نامه نویسی که ما الان بهش میگیم نمایش ایده و این سبک نمایش ایده است که اون رو به مرکز بحث در اروپا تبدیل میکنه. کتابی داره به اسم خرس شکنجه شده، سال 1870 منتشرش کرده که 50 تا از اشعار ایبسن توشه. از دانشگاه اپسالا عنوان دکترای افتخاری رو دریافت کرده. نمایش ارکان جامعه رو بعد از دریافت دکترای افتخاریش به چاپ میرسونه که فکر میکنم خواندنش خالی از لطف نباشه، برای اینکه قصه یک مرد گرگ صفتیه که خودش رو به لباس میش در آورده. بعد از اون نمایشنامه خانه عروسک و اشباح رو در 1880 879 منتشر میکنه بر مبنای نظریه وراثت و البته که یک نگاه تیره و تار به زندگی آدم ها داره و به شدت سنت ستیزه، گفتم از خانوادش و سنت ها روز به روز بیشتر فاصله میگیره. به خاطر این سنت ستیزی مردم خیلی به این اقبال نمی کنن و مورد واکنش های جدی قرار میگیره و انگیزه نوشتن دشمن مردم رو فراهم میکنه. در نهایت بعد از همه این جنگ و ستیز ها گوشه نشین میشه، سال 1882 دشمن مردم رو می نویسه و سعی میکنه که روزنامه ها رو در این اثر به باد انتقاد بگیره. استوکمن توی این قصه دقیقا خود ایبسنه. معتقدن که آرتور میلر هم نمایش نامه هایی رو با توجه به شرایط سیاسی امریکا که می نویسه از دشمن مردم ایبسن اقتباس کرده و همین داستانی که توسط ساتیا جیت رای به صورت فیلم و جایزه اسکار رو میگیره هم از همین داستان اقتباس میشه. استیو مک‌کوئین هم نمایش نامه ای رو که با بازی خودش تو سال 1978 کار میکنه بر مبنای مرغابی وحشی ایبسن در سال 1884 نوشته شده که باور بر اینه که مرغابی وحشی دشوارترین اثر ایبسن. خود ایبسن از آنتوان چخوف الهام گرفته و روش‌های واقع‌گرایانه را در نمایشنامه نویسی رواج داد. سال 1891 گفتیم بعد 27 سال دوباره به نروژ برمیگرده. ولی نروژ خیلی تغییر کرده و دوران ویکتوریایی در حال پایان یافتن، جامعه به سمت مدرنیسم در حرکت. در سال 1900 سکته مغزی میکنه متاسفانه و 6 سال بعد پر میکشه. در روز 22 می وقتی که پرستارش به همراه یکی از عیادت کننده ها بهش میگه که حالش خیلی بهتر شده، ایبسن با ناله بهش جواب میده برعکس و روز بعد میمیره.
هنریک ایبسن رکن اصلی ادبیات جهان به شما. این گفته مارتین استین یکی از بزرگترین تئوریسین های تئاتر هستش. میگه که این سه نفر شکسپیر، ایبسن و چخوف هست. به نظر استین که کاملا نظر جالبیه، میگه که اگه بازیگری میخواد توانایی خودش رو ثابت کنه باید یکی از نمایشنامه های این سه نفر رو حتما کار کنه تا خودش رو اثبات کنه که ببینیم چقدر توانایی بازیگری داره. به نظرم جایگاه ایبسن در ادبیات جهان و تئاتر خیلی جایگاه ویژه و خاصیه. به این دلیل که ما باید در نظر بگیریم که زمانی که ایبسن شروع به کار کرده و میخواد که ظهور کنه در ادبیات، خوبه بدونیم که سیمای ادبی و دراماتیک دنیا به چه شکل. به نوعی در اروپا و آمریکا انقلاب‌های شکل گرفته. در 1776 4 جولای بوده استقلال آمریکا بوده، 1779 انقلاب فرانسه بوده، انقلاب صنعتی رخ داده و الان کلاً دوره حکمرانی هنر رمانتیک، رمانتیسیسم و رمان‌های رئالیستی. شما باید در نظر بگیرید در دوره‌ای ایبسن داره پا به ادبیات میذاره که به نوعی ادبیات بیش از هر دوره دیگری غنی از رمان هستش و غنی از آثار ادبی هستش و عاری از هر گونه تئاتر شاخص و بزرگه. در چنین شرایطی ایبسن داره ظهور میکنه. دلیل دومی که هستش اینه که ایبسن مربوط به یک کشوریه که میشه گفت تقریبا هیچگونه سنت دراماتیکی نداره و پیشینه ادبی آنچنان محکمی نداره. همونطور که خودتون اشاره کردید، این کشور تا 500 سال تحت سلطه و حکمرانی دانمارک بوده و حتی اگه تئاتر هم می‌خواست برگزار بشه، شرکت‌های دانمارکی و کمپانی‌های دانمارکی می‌خواستن اونو برپا کنن. در چنین شرایطی ایبسن میاد و ظهور پیدا می‌کنه و طی 78 سال 24 تا 25 اثر نمایشنامه می‌نویسه. دو فاز داره فعالیت‌های ادبی ایبسن که یکیش مربوط به آثار منظومیه که نوشته به زبان شعر که تحت تأثیر اسطوره‌شناسی نورس بوده، اسطوره‌شناسی کشورهای اسکاندیناوی که یکی از اسطوره‌های بسیار پیچیده و سخت هستش در ادبیات دنیا و اگه کسی بتونه این نوع ادبیات رو هضم کنه مطمئناً توانایی بسیار بسیار زیادی داره در داستانگویی، کما اینکه ایبسن این توانایی رو بعداً به دست میاره. و فاز دوم فاز اینه که از این داستان‌های اساطیری و اسطوره‌ای و منظوم فاصله میگیره و شروع میکنه به یک سری نوشته‌های منثور و تراژدی‌هایی که میشه بگفت تراژدی مدرن هست. چرا میگیم تراژدی مدرن؟ ببینید یک سری کارها هستش در طول تاریخ که دقیقا مثل این میمونه که ما تصور کنیم که اگه آتیش اختراع نمیشد کلان وضعیت به چه صورت بود. نوآوری‌هایی که ایبسن در ادبیات دراماتیک و تئاتر در دنیا شکل داده به این صورت هستش که ایبسن جز اولین کسایی هستش که تراژدی‌های درباره آقا و خانم نوشته. یعنی تراژدی آقا و خانم اگه بخوایم به صورت مصطلح درباره صحبت کنیم، قبلا تراژدی‌ها بیشتر بر پایه زندگی شاهان و ملکه ها بودن و اشراف تاریخی، اما ایبسن به درون زندگی مردم عادی میره و اونجا دنبال داستان‌هایی هستش در درون انسان‌ها، کشمکش‌های درونی که دارن، گذشته‌ای که سایه انداخته به این زندگی‌ها و از اونها تراژدی بیرون می‌کشه. اینو باید در نظر بگیریم که میشه گفت کسی که تراژدی مدرن رو برپا می‌کنه ایبسنه. البته ما قبلش تو اون دوره کسی داشتیم به نام جورج بوشنر که با اینکه عمر کمی داشت، در حد 23 سال بر اثر تیفوس مرد، دو تا نمایش نوشت به نام های مرگ دانتون و نمایش معروفش وویتسک و جز اولین کسایی بودش که تجربه هایی در تراژدی مدرن داشت انجام میداد. اما همونطور که ما نمیتونیم بگیم کسایی که قبل از برادران رایت بودن اونا هواپیما را اختراع کردن، اونا هم یه سری تجربیات انجام دادن. کسایی بودن مثل داوینچی، مثل عباس ابن فرناس که مسلمان بوده، گفتن یه سری کارا انجام داده. خب ایبسن هم همینطوره. کسی مثل بوشنر بوده، یه سری تجربیات انجام داده، اما اون نوآوری ها به پای ایبسن نوشته میشه. نوآوری سومی که انجام داده ایبسن در تئاتر مدرن اینه که پیرنگ و پلات و طرح داستانی رو به نوعی ساده میکنه در طول فعالیت ادبی که داره و توجهش رو بیشتر معطوف میکنه به سمت کاراکترها و شخصیتها. به این وسیله اگه در نظر بگیریم که پیرنگ سنتی و مرسومی که همیشه بوده به این شکل بوده که اتفاقاتی واسه قهرمان ما میفته و در طول مسیری که در یک داستان هستش این قهرمان با اون اتفاقات دست و پنجه نرم میکنه و حالا بعدش به یک هدفی نائل میشه. در تئاترهای ایبسن همچین اتفاقی نمیفته و ما بیشتر حرکت ارضی در پلات رو داریم به جای اینکه طولی باشه. وقتی حرکت ارضی در پیرنگ اتفاق بیفته، ما داریم به سمت اون کشف جهان درون کاراکترها نزدیک میشیم و این یکی از اون مباحثی هستش که تئاتر مدرن و ایبسن بهش پرداخته. بنابراین با شخصیت کاملا ویژه‌ای در ادبیات دنیا سر و کار داریم که بعد از اون خیلی کسا اومدن و راهش رو ادامه دادن، از جمله اسکار وایلد، از جمله جورج برنارد شا، از جمله جیمز جویس راه ایبسن رو در ادبیات دراماتیک پی گرفتن. و اینکه از لحاظ حالا اون نوآوری‌هایی هم که در طراحی صحنه و دکور انجام داده قبلا نبوده، یعنی یک نوع رئالیسمی داشته به این صورت که بیشتر نمایش‌ها توی یک اتاق پذیرایی اتفاق می‌افتاده و چیزهای از این جنس، تا اینکه مثل تراژدی‌هایی که حالا سنتی و به شکلی که مرسوم بود توی قصرهای عجیباری به اتفاق میفته با اون دکورهای عظیمی که داشته، بیشتر تئاتر به صورت مینیمال بوده. این هم یک وجه مدرن آثار ایبسن هستش. پس اهمیت ایبسن به این صورت هستش که این نوآوری‌ها رو انجام داد در حالی که اون موقع یک سری ملودرام ها و یک سری تئاتر سرگرمی رواج داشت و اومد یک تئاتر اندیشمندانه و تئاتر غنی رو بر او